سلام، افشین درفور هستم.
فرهام لیلیان بودم.
اینجا پادکست سوم ژانویه، فصل 1 قسمت 10. 29 آذر که شما دارین این قسمت رو میشنوید. یه اشاره کوچیکی هم بکنم که قیمت بیت کوین الان 2786 دلاره.
کیه که داریم ضبط میکنیم؟
الان 27 آذر که داریم ضبط میکنیم. اینم به رسم یادگار در تاریخ بموند.
یه بار دیگه هم گفتیم در تاریخ بموند. چطور قسمت اولیه؟
اون چیز بود. اون برای قیمت دلار بود.
دلار بود.
قسمت 3 و 4 بود فکر میکنم. آره اونم در تاریخ الان موندگاره دیگه، چون موقع دلار خیلی پایین تر بود.
نه دلار الان
25 و 500
26 آره
اون موقع خیلی پایین بالاتر بود یا پایین تر بود؟
همین حدودا بود، همین حدود میچرخید.
حالا احتمالا اونم یه در قسمت دیگه یادگاریش قشنگ بولد میشه.
موقعی که شروع کردیم بیت کوین چند بود؟ پادکست شروع کردیم
اینم به یادگار نذاشتیم، ولی باید بریم نگاه کنیم تاریخ اولین ضبطمون کی بوده، بعد از توی چارت قیمت رو در بیاریم. خب قسمت قبلی یعنی قسمت 9 پرداختیم به ارزان به حضورتون که کلان کیف پولا رو توضیح دادیم، سید فریز اون 12 یا 24 کلمه که شما برای ساخت کیف پول بهتون میده در رابطه با اون توضیح دادیم، در رابطه با اینکه توی ریستور کردن والت چه اتفاقی میفته و چطوری ریستور میشه و والت از کجا موجودی شما رو تشخیص میده صحبت کردیم، در مورد ترانزکشن فی صحبت کردیم که ترانزکشن فی چطوری مکانیزم ترانزکشن فی چطوریه و چطوری محاسبه میشه و در نهایت وقتی شما ترانزکشن فی رو پرداخت میکنید چطوری به ماینر داده میشه و در نهایت به بخش اقتصادی بیت کوین رسیدیم که پرهام در بحث اقتصاد بیت کوین در مقدمش گفتش که بر اساس یه سری فاکتورها یا بیت کوین پول کالا دارایی کالا پول یا داراییه و در رابطه با اینا توضیح داد.
حالا هنوز تکمیل نشده دیگه، یعنی ما فقط صرفا راجع به پول بودنش و ویژگی‌هایی که پول داره و آیا بیت کوین داره یا نه صحبت کردیم که هنوز وارد اینا نشدیم که آیا بیت کوین داره یا نه. یه سری ویژگی‌ها رو گفتیم که یه مقدار ذهن دوستان درگیر بکنیم که فکر بکنن راجع به این که آیا پول هست یا نه، اون ویژگی‌هایی که گفتیم. بعد بریم سراغ این که این ویژگی اصلا میخوره به بیت کوین یا نه و این که حالا بقیش میشه. آره.
حالا امروز به ادامه والت میرسیم یا همون کیف پول و در ادامه هم باز پرهام به بخش اقتصادی میرسه و بخش اقتصادی رو ادامه میده تا ببینیم که این اقتصاد بیت کوین به چه شکل کار میکنه.
اینم من به دوستان بگم که اگه یادشون باشه فکر کنم تو قسمت 4 و 5 بود که بحث پرایویسی بود، بحث فکر کنم بخش 3 و 4 بود،
3 و 4
بود فکر کنم بحث پرایویسی بود که تو خیلی علاقمند بودی به اون قسمتی که ضبط کردیم، گفتیم که یعنی من گفتم که ما خونمون پرده نداره و تو گفتی نه اتفاقا من دیدم و داره و ما نداشتیم اون موقع که اینو گفتیم، ما نداشتیم، یه دستمال زده بودیم از این ور به اون ور پنجره وصل کرده بودیم فلان کسی دید نزنه داخل.
آها ببین قضیه همینه،
مشخص بود از
قضیه همینه که شما دیگه
من اصلا نکتم چیز دیگه بود،
پارچه ای رو گذاشتیم،
من نکتم اصلا چیز دیگه بود،
حالا پارچه ضعیف داشته دیگه اشتباه شما بوده،
یعنی
شما قصدت این بوده که دید نداشته باشه،
این اصلا نکتم جای دیگه ایه. ببین شما نمیذاری اصلا سخن بنده تموم بشه،
منعقد بشه، بفرمایید منعقد کنید.
قیمت بیت کوین که رفت بالا خدا شکر ما تونستیم پردم بخریم. زدیم خونه و دیگه اون یه تیکه بالاخره مشکلش حل شد.
بله. پس سود خوبی کردی.
سود که نه، ولی خب حالا
دوستان شنونده‌های عزیز شما میتونید اتک 5 دوستان شنونده‌های عزیز شما میتونید از این به بعد هر جا پرهامو دیدید بهش اتک 5 رنج بزنید. 5 رنج اتک چیه؟ حالا من یه خورده از بحث خارج شدیم ولی جالبه که توضیح بدم. یه کانسپتی وجود داره، میگه اگه شما برید همه جا داد بزنید که آقا من بیت کوین دارم، من بیت کوین دارم ولی کاملا امن، رمزگذاریش کردم، توی 100 تا سوراخ پوشوندمش، من فلان کردم، بیسان کردم، از این جور چیزها، ممکنه شما 5 رنج اتاک بخورید. 5 دلار رنج اتاک، رنج رو اگر توی دیکشنری سرچ کنید اسمش میشه آچار، آچار فرانسه، همچین کانسپتیه، همچین چیزیه. میگه یعنی که شما تو خیابون که داری راه میری یکی 5 دلار پول میده، حالا این 5 دلار توی مثلا آمریکا خیلی رواج داره دیگه،
اینجا نمیصرفه، 150 دلار پول بدی
5 دلار طرف پول میده، میره یه آچار میخره، میاد تو خیابون خفتت میکنه، میزنه تو سرت، کیف پول و گوشی و لپتاپ و همه چی برمی داره میبره. به خاطر همین میگه خیلی جار نزنید همچین چیزایی.
آقا ما یه دونه پرده خریدیم، یه دونه پرده کلن یک در یک هم نیست اون پنجره، کلا شده 5000 تومان.
بالاخره همه میتونه که نفروختی پرده بخری.
چرا
مقدارش فروخت؟
همش من فروختم پرده خریدم.
خب برسیم به اصل مطلب. حالا این اتک هم واقعا اتک حقیقیه، یعنی حالا ما با شوخی بیانش کردیم ولی واقعا همچین اتکی هست، اگه شما تو اینترنت هم سرچ بکنید بهش میرسید. برسیم ادامه کیف پول. ببینید کیف پول، یه کیف پول بیت کوین یه قابلیتی داره به نام RBF، که این RBF یه چند وقتی است که به بیت کوین اضافه شده. خب برای کیف پول های تخصصی بیت کوین، یعنی کیف پول هایی که فقط مخصوص بیت کوینن، این قابلیت رو دارن. کیف پول های چند کوینی مثل تراست والت و کوینومی و اینا که مثلا 100 تا کوین، 1000 تا کوین دارن، اونها این قابلیت ها رو توسعه ندادن. حالا چون واسه شون نمی صرفه قاعدتا دیگه، یعنی این که برن 1000 تا کوین الکی چرت و پرت اضافه کنن واسه شون خیلی صرفه اقتصادی و اجتماعی بیشتری داره تا اینکه بخوان فقط خود بیت کوین رو روش کار کنن، توسعه های مختلفش رو انجام بدن. یه قابلیتی وجود داره به نام RBF، Replace by Fee. یعنی چی؟ یعنی شما اگر یه تراکنشی زدی کارمزدش کم بود، خب میتونی همون تراکنش رو دوباره یک بار دیگه منتشر کنی با کارمزد بیشتر. حالا چرا این کار رو باید انجام بدی؟ یه موقع هست این که شما حواست نیست، عجله داری، حواست نیست، حالا به هر دلیلی کارمزد کم زدی و تراکنشت مثلا 3 روز و 1 هفته طول میکشه ماینشه، و خب شما عجله داری و میخوای تراکنشت سریعتر ماینشه و سریعتر به اون حسابی که میخوای برسه. خب اینجوری که نمیشه که، اگر بخوای 3 روز یا 1 هفته صبر کنی پس اون تکلیف اون عجله چیه؟ قضیه اینه که شما با قابلیت RBF میتونی کارمزد رو افزایش بدی، یعنی در اصل مکانیزمش اینطوریه که میاد اون تراکنش قبلی رو یک بار دیگه منتشر میکنه با کارمزد بیشتر، و ماینر رو وقتی اون تراکنشی که کارمزدش بیشتره رو میبینن برش میدارن ماینش میکنن، بعد 3 روز دیگه یا 1 هفته دیگه که وقتی به اون تراکنش کارمزد پایین شما میرسن دیگه شما اصلا موجودی نداری، موجودی قبلا هم خرج شده، پس اون تراکنش کلا ولید نیست. خب یه استفاده دیگه اش هم اینه که شما مثلا میخوای تست کنی که آقا من فی تراکنشم و کارمزد تراکنشم رو پایین بدم، میای پله‌ای شروع میکنی، میگه مثلا از چه میدونم مثلا 10 ساتوشی پر بایت، 10 ساتوشی به ازای هر بایت شروع میکنم، مثلا 10 ساتوشی میزنی میبینی اکسپت نشد، یه خورده زیادترش میکنی، میبینی اکسپت نشد، یه خورده زیادترش میکنی، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، یعنی به شما کمک میکنه که فی خیلی بهینه رو پیدا بکنید. البته که خب توصیه اینه که یه سری کلکولیتورهای تخمین زدن فی وجود دارن که شما حتی میتونید برید وارد کنید که آدرستون لگسیه یا سگویت و میخواید در چه مدت زمانی ماینشه، چند تا اینپوت دارید و چند تا آوتپوت دارید، حجم تراکنش رو محاسبه میکنه و به شما میگه خب مثلا با این حجم تراکنش اگه میخواید 10 دقیقه دیگه ماینشه بعد مثلا 100 ساتوشی به ازای هر بایت بدی، و اون تخمین میزنه، از اون تخمین استفاده کنید خب خیلی بهتره. ولی خب با RBF هم میتونید همچین کاری انجام بدید. RBF رو کیف پول الکترام که نسخه ویندوز داره، مک داره، لینوکس داره و اندروید داره قابلیت RBF رو. کیف پول سامورایی که روی اندروید فقط هست داره این قابلیت رو. کیف پول بلو والت که روی اندروید و iOS هست داره این قابلیت رو. فعلا اینا تو ذهنم میاد. حالا یه سری چیزام هست دیگه، مثلا یه سری کیفوله دسکتاپ دیگه هستن که فول نود هستن، یعنی کل بلاکچین بیت کوین رو دانلود میکنن رو کامپیوتر شما. اونا هم همچین قابلیتی دارن که خب الان من تو ذهنم نیست، ولی اینا این کیفولا تو ذهنم بود که این قابلیت رو دارن. حالا یه استفاده جالبش برام این چیه، اگه یادتون باشه، حالا تو که قطعا یادت هست ولی شنونده ها رو نمیدونم، کی بود؟ 3 ماه 4 ماه پیش بود توییتر حساب افراد مشهور هک شده بود، مثل بیل گیتس و ایلان ماسک و چمیدونم جف بزوز و افراد مشهور حسابشون هک شده بود. و اون کسی که هک کرده بود یه دونه توییت گذاشته بود که آقا به من مثلا به این آدرس بیت کوین، چه مثلا نیم بیت کوین بزنید، مثلا 2 برابر بهتون برمیگردونم، و از این طریق می‌خواست کلاهبرداری کنه و خیلی هم شدید سر صدا کرد چون حساب تمام افراد مشهور رو هک کرده بود. بعد خب اون آدرس والتی که گفته بود به این آدرس والت بزنید رو وقتی نگاه می‌کردی، تراکنش هایی که زده شده بودن یه سری فیاشون پایین بود. خب و مثلا 2 روز یه روز بعد از اینکه مشخص شد این اصلا کلاهبرداریه و همه جا اعلام خبری شد که آقا نکنید این به این آدرس بیت کوین نزنید، این کلاهبرداریه و توییتر هک شده، آدما تراکنش هاشون هنوز تایید نشده بود و اینا میتونستن پولشون رو پس بگیرن. چطوری؟ آدما یه تراکنش دیگه منتشر میکردن به آدرس خودشون، خب به یکی دیگه از آدرسهای خودشون، و با فی بالاتر ماین میشد و اون مقدار بیت کوین برمیگشت تو حساب خودشون و اصلا لازم نبود که به این هکر بیت کوین، یعنی بیت کوینشون به این هکر فرستاده نمیشد بعد از مثلا یه روز 2 روز که اعلام کرده بودن. و خب یکی از قابلیت‌های خوب RBS که میشه ازش استفاده کرد. یه قابلیت دیگه داریم به نام CPFP، Child Pay for Parents، بچه واسه والدینش پرداخت میکنه. چاله به فارسیش کانسپت اینه که ببین، مثلا من میخوام از پرهام یه مقدار بیت کوین بگیرم، این بیت کوین رو مثلا بدم به دوستم علی، پرهام تراکنش میزنه به من یه مقدار بیت کوین واسه من میفرسته، خب ولی کارمزد پایین زده و ارزم.
یه نکته رو من اینجا اشاره کنم، بیت کوین 22800.
به به، چه اشاره خوبی کردی. الان یا الان؟
الان 22870.
بسیار عالی، دست در نکن.
دوستان میگن که هنوز میفهمن که میریزه. خودت میدونی دیگه کیا رو میگن.
میفهمن. اشاره مستقیم نمیگن.
بله، 22816.
باید تابلو خانی یه چیز من رو نزید تابلو خانی. خب حالا پرام وقتی این تراکنش رو به من میزنه چه اتفاقی میفته؟ پرام یه تراکنش رو من میزنه با فی کم و حالا یا نمیخواد خودش فیش رو زیاد کنه، یا اصلا والتش مثلا از این والت هاست که قابلیتش رو نداره فی رو زیاد کنه، یا اصلا بلد نیست، یا هر چیزی. خب من این تراکنش رو میخوام دریافت کنم بفرستم واسه دوست دیگم، خب ولی با اون فی کمی که پرام زده باید 3 روز یه هفته صبر کنم. خب این چی کار میکنه؟ یا من چایلد تراکن، یعنی تراکنش من چایلد تراکنش پرهام میشه دیگه. چی کار میکنم؟ من میام اون کوینایی که به من زده شده ولی هنوز کانفرم نشده رو، خب ازشون استفاده میکنم، ارسالش میکنم به اون یکی دوست دیگه هم با فی خیلی بیشتر. یعنی چی؟ یعنی یه دونه فی تراکنش من به دوستمه، یه دونه فی من اون طرف و فی اون ور رو میدم، فی پرهام به خودم رو میدم. مثلا پرهام زده بود 50 ساتوشی پر بایت، 50 تا کم زده بود، منم بعد به دوستم 100 تا مثلا ساتوشی پر بایت فی میزدم، فی در نظر میگرفتم، پس کلن 150 ساتوشی پر بایت من در نظر میگیرم فی رو، تراکنش یه سره چیز میشه، تایید میشه، یعنی از اول از حساب پرهام یا تو حساب من، یعنی فیشو باقی مونده فیشو من دادم، بعد از حساب من مستقیم میره تو حساب اون دوستم که من تراکنش زده بودم. این میشه child pay for parents و خب اینم استفاده های خیلی خوبی میتونه داشته باشه دیگه. بعضی اوقات اون فردی که به شما کوین زده یا بلد نیست یا ناشیه یا نمیتونه فیجو افزایش بده یا والتش از این والت های درپیته به درد نخوره،
خصیصیش میاد،
آره به هر علتی، آره به هر علتی اون آدمه نمیتونه این فیه رو زیاد کنه و شما میتونی خودت یه طرفی فی رو خودت پرداخت کنی و اون طرفی هم که باز مربوط به خودت رو خودت پرداخت کنی. باز این حتی توی اضافه کردن فی هم کاربرد داره. اگر دوستان از والت الکترام استفاده کنید، توی والت الکترام شما آر بی اف رو وقتی میخواید استفاده کنید یه گزینه داره تیک نهایی فایناله، اگه اون فاینال رو بزنید دیگه نمیتونید از قابلیت آر بی اف استفاده کنید، قابلیت آر بی اف بسته میشه. خب اگه نزنید 100 بارم میتونید افزایش فی داشته باشید. حالا اگر به صورت تصادفی دستتون بخوره رو فی یا فکر کنید که مثلا این دفعه آخره و دیگه نمیخواید افزایشش بدید، اون دکمه رو بزنید، یعنی اون تیکه رو بزنید، دیگه نمیتونید با آر بی اف فی رو افزایش بدید. خود الکترام میاد چیکار میکنه؟ میگه خب الان از الان به بعد اگه میخوای فی رو افزایش بدی با سی پی اف بی چیکار میکنه؟ میاد با سی پی اف بی اون تراکنش رو فیشو میبره بالا، دوباره میفرستتش به یه آدرس دیگه که سریعتر ماینشه و بشینه توی حساب. اینجوری هم میشه از سی پی اف بی استفاده کرد. این دوتا خیلی قابلیت کاربردی خوبیه که دوستانی که با بیت کوین زیاد سر و کار داشته باشن و بخوان حالا خرید کنن، پرداخت کنن، بفروشن، هر کاری میخوان بکنن خیلی به کارشون میاد و میتونن ازش استفاده کنم. بله باید اشاره کنم که بیت کوین 22960 و احتمالاً یک دقیقه دیگه به 23 میرسیم. ما این قسمت احتمالاً خیلی قیمت بیت کوین رو بگیم چون خیلی هیجانی داره خوب بالا میره. امیدوارم همین هیجانی نیاد پایین. ولی خب خیلی بعیدم هست. There's no time I'll ever go. Sherry, Sherry lady, going through a motion. Love is where you find it, listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. It's always like the first time. خب این از بخش والت ها. توی بخش والت یه مفهوم دیگه وجود داره به نام مولتی سیگنیچر. ببینید چند امضای فارسی شو بخوایم بگیم میشه چند امضای دیگه. توی والت های چند امضای، یعنی شما والتی که اگه بسازین چند امضایی باشه دیگه شما نمیتونید کوینی توش و بیت کوین توش رو خرج بکنید. مثلا من اگر الان با پرهام یه والت چند امضایی بسازم، مثل حساب بانکی چند امضایی دیگه، شما میرید بانک یه حساب بانکی باز میکنید، چند امضایی برداشت از اون حساب بانکی منوط به تایید دو تا فرد یا هر چند تا فرد دیگه که امضا رو دارن هست دیگه. اینم هم همینه، شما یه حساب میسازید که امضاش، حالا اون پرایوت کیش تقسیم میشه بین اون تعداد نفراتی که گفتید، مثلا 3 نفرن، 4 نفرن، 2 نفرن، هر چقدر نفر که هستن، هر چند نفر که هستن، پرایوت کیش بین اونها تقسیم میشه و شما به تنهایی نمیتونید خرجش کنید و حتی میتونید قانون بذارید که مثلا از این 3 نفر یا 4 نفر 2 نفرشون امضا بزنن کافیه یا 3 نفرشون امضا بزنن کافیه. اینم میشه حتی تعیین کرد. یه حساب چند امضایی میشه دیگه، مثل حسابای بانکی که الان توی بانک ها وجود داره و خوبیش اینه که شما اگر یه جا توی قراردادی میخواید حالا هر کاری انجام بدید، با اون طرف مقابل اگه حساب چند امضایی باز کنید بدون تایید دوتاتون، یا بدون اگه مثلا 3 نفر باشید 3 از 2 2 از 3 کنید، بدون تایید 2 نفر از 3 نفر بیت کوین منتقل نخواهد شد. حالا این مکانیزمش که این چطوری این چند امضایی کار میکنه اینا خیلی پیچیده است، به نظرم در موضوع پادکست ما نیست که انقدر ریز بشیم و جزئیات رو توضیح بدیم، ولی خب اینم در نظر داشته باشید که یه سری حساب این چنینی هم بیت کوین داره که باز میگم قابلیت مثلا همچین قابلیتایی مثل آر بی اف و سی پی اف پی و مولتی سیگنیچر رو والت های چند کوینی در پیت به درد نخور ندارن. همون والت هایی که چند دقیقه پیش واسه آر بی اف و سی پی اف پی گفتم اونا هم مولتی سیگنیچر دارن. ببینید کلا والت هایی که مخصوص فقط بیت کوینن و فقط کوین بیت کوین رو دارن، اونها قابلیت این قابلیتایی که گفتم رو دارن. حتی مثلا سامورای والت یه سری قابلیت خیلی بیشتری داره که خیلی جذابه. حالا شاید بپرسین که چرا خیلی جذابه یا قابلیت جذابی که داره اینه که شما میتونی یه ربات درست کنی. این بیپ 47 بیت کوین، حالا ما هنوز به بیپا نرسیدیم، بعداً شاید بهش برسیم و توضیحش بدیم.
بیپ میگن بهش یا بیپ؟
بیپ. البته بیپ هم درست نیست دیگه، بی آی پی باید بگیم چون حروف اختصاریه دیگه.
البته اگه اون دوستمون درست تو ذهنت هست اینجا بود بیپ.
بیپ چه خیلی جالبه، یه ربات درست میکنی
بلاکچین.
آره بلاکچین.
ببخشید.
یه ربات درست میکنی، مثلا اسمشو میذاری چه من یه یوزرنیم واسش میذاری دسک 2047 مثلا. خب بعد آدما میتونن به اون یوزرنیم واسه تو بیتکوین بفرستن بدون اینکه تو بفهمی آدرس اون آدما چی بوده، بدون اینکه اون آدما بفهمن آدرسای تو چیه. یعنی هیچ کس از آدرسای کسی دیگه خبردار نمیشه و بیت کوین هم منتقل میشه و این ته مثلا پرایوسی دیگه، یعنی حتی آدرست هم نمیتونن بفهمن. و خب این مثلا این قابلیت رو فقط سامورایی والت داره. والت هایی که خیلی مخصوص بیت کوین، تخصصی رو بیت کوین دارن کار میکنن، قابلیت خیلی زیادی دارن.
چقدر جالبه که با سامورایی والت این ویژگی رو داره. و خب از اون طرف میدونی که سامورایی ها نینجا ها رو استخدام میکردن برای اینکه کارهای یواشکیشون رو انجام بدن.
شاید هم به همین علت اسمش سامورایی شده.
خیلی جالبه که این کار رو انجام میده و از این طرف هم این پروسه، این فرآیند شبیه همونه دیگه. انگار که یه نفر رو، یه نینجا رو استخدام کرده که مثلا بره کار غیرقانونی که میخواد، حالا منظورم غیرقانونیاتون بین سامورایی استفاده میشده، کاری که بخواد مثلا کسی نفهمه که اون فرد کیه، چجوری انجام شده، که اتفاق افتاده.
شاید اصلا به همین دلیل هم اسمشو گذاشتن سامورایی.
احتمالش هست.
حالا ما الان زوده، ولی چند قسمت آینده احتمال داره که با ضیا صدر یه گفتگویی بکنیم در رابطه با سامورایی والت، که اصلا توضیح بده قابلیت‌های مختلف سامورایی والت چطوری و چطوری کار میکنه. چون درخواست هم داشتیم، چند تا از دوستان مسیج داده بودن، گفته بودن که آقا پادکستتون خیلی خوبه، دستون در نکنه. گفتم خواهش میکنم. بعد سوال داشتن راجع به این مسئله، احتمالاً حالا چند قسمت دیگه بهش برسیم. بهتره که حالا ضیا رو بیاریم صحبت بکنه. ضیا خب تو این مسئله تو سامورایی والت خیلی ریس شده، بهتر از من میتونه توضیح بده.
آقا فقط خوبیا رو نگو، انتقادا رو هم بگو.
شما بفرمایید.
انتقاد که والا من چند تا فوش گرفتم. یزدان که مثلا که خیلی چیز انتقادای تلفنی
از پادکست.
آره انتقادای تلفنی و نمیدونم حضوری و
آره دیگه. یزدانم سر اون قضیه طنزا متاسفانه انتقاد بهش زیاد شد، ولی به پادکست انتقادی نبود. یعنی فقط بعضی مثلا چند تا کامنت گرفتیم که آقا تونتون حرف میزنید، یا مثلا چندان اینجاشو اونجوری گفتید، یه خورده انتقادات این چنینی بود.
ببینید دو حالت داره دیگه، مثل کلاس دانشگاه و مدرسه. یا متوجه شدن و چیزی نمیگن. منظور متوجه شدن چیز نیست، یعنی اینجا توی پادکست منظورم اینه که یا گوش دادن و چیزی نمیگن.
آره.
خیلی منطقی نیست. البته یه سری خب مثبت گفتن، منفی هم کم و بیش داشتیم، خیلی کمتر بود. یعنی که گوش ندادن هنوز. دوستان که گوش ندادن گوش بدن، به قول افشین برن از اول شروع کنن بیان جلو.
و خب حالا الانم بگم که دوستان هر قسمتی که گوش میدید خواهشاً نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. این نظرات شما هم به ما انرژی میده، هم به ما کمک میکنه که قسمت به قسمت بهتر درست کنیم این پادکست رو،
مخصوصا انتقاد.
آره آره 100%. خب این از بخش کیف پول که تموم شد. پرام جان برو که بریم اقتصاد ببینیم چه خبره.
اینم بگم که داریم میریم به سمت 23 دیگه، خیلی نزدیکیم.
به
حالا یه نگاهی بنداز.
حالا دیگه شما الان فرمون پادکست رو به دست بگیر برو سمت اقتصاد. من آره فرمون گوشی رو به دست میگیرم و قیمت رو رصد میکنم.
خب ببین هفته پیش راجع به این صحبت کردیم که خب این بحث هنوز هست دیگه توی دنیای کریپتوکارنسی و حتی خارج از این دنیا، توی دنیای کریپتوکارنسی و حتی خارج از این دنیا، بین اقتصاددانا و بین افرادی که حالا صاحب نظر هستن تو حوزه‌های مالی و اقتصادی، این داستان هنوز هست که آقا این بیت کوین اصلا چیه؟ اصلا بیت کوین نه، کلا رمز ارزها، ارز دیجیتال چی میتونن باشن؟ رمز ارزها به خصوص دارم میگم، چون ارزهای دیجیتال خب متفاوتن دیگه. فکر می‌کنم یه تفاوتش اشاره کردیم سری پیش، درسته؟
آره توی قسمت 3 و 4 که جنبش سایفرپانک رو گفتیم اشاره کردیم بهش.
آره فکر می‌کنم یه اشاره‌ای شد. حالا در کل عزیز
فقط خلاصه بگم که آقا ارز دیجیتال ببینید شما الان از آبربانک استفاده می‌کنید، پول جابجا می‌کنید، این دیجیتال ارز دیجیتال یعنی چی؟ یعنی به صورت دیجیتالی داره جابجا میشه از حساب شما به حساب یکی دیگه.
ولی الزاماً رمز ارز نیست، یعنی الزاماً پشتش در واقع با استفاده از پروتکل‌های رمزنگاری شده این ایجاد نشد. ممکنه که اصلا
رمز ارزا از اون پروتکل رمزگذاری اینا استفاده میکنن و خب میشه بهشون ارز دیجیتال هم گفت چون زیر مجموعه دیجیتال هم هستن دیگه.
دیجیتال هم دیگه زیر مجموعه دیجیتال میتونه رمز ارز بشه.
ولی خب برای اگه بخوایم اسپسیفیک اشاره بکنیم بهتره که خب بگیم رمز ارز دیگه.
آره دقیقاً.
خب
آره این صحبته میگم بین بزرگان اقتصاد و کسایی که حالا تو حوزه مالی فعالیت میکنن و خود تو خود کامیونیتی بلاکچین هم هست و حتی بین دولت ها هم الان بحثش خیلی داغه که بدونن که چجوری باید باهاش برخورد بکنن. چون ببین تو اقتصاد ما مثلا اپروچه مختلف داریم در قبال این که 23 رو زد خب وسطش گفتم
من میخواستم وسط حرف پروان نپرم با انگوش روش اشاره کردم. الان 23 و 42 هستش قیمت بیت کوین. ادامه بده.
مبارک دوستانی که دارن باشه دیگه.
شما مخصوصا.
شما مخصوصا شما که اصلا ان
شاء الله با این سودی که الان کردی بری مثلا یه مدل چیزی بخری.
شما که اصلا از رو 3000 شروع کردی خرید دیگه.
23 و 100 بفرمایید شما.
این داستانا رو ول کنید دوستان، گوش ندید پادکستم، برید پولتون رو بدید بیت کوین بخرید، بمونید همینجوری بزنید.
چیز خوبیه. حالا اگه میخواد بفهمید چطوری کار میکنه این پادکستم خوبه.
جدیش نگیرید ولی زیر پادکست همون بیت کوین رو برید بگیرید و به اون توجه بکنید. ما همون رو راضییم، در همون اندازش راضییم. خب گفتم حالا الان برای دولت‌ها هم خیلی مهم شده برای اینکه اپروچ‌های مختلف یا شیوه‌های در واقع چی میگن تعامل مختلفی وجود داره. یعنی دولته باید بدونه که الان چجوری باید رفتار بکنه در قبال این که این بیتکوین یا این حالا اتریوم یا هر رمز ارز دیگه ای که حالا راجع به اتریوم من با شک و شبهه صحبت میکنم دارایی پول کالا دارایی کالا پوله یا در واقع ارزیه که بتونن ازش استفاده بکنن که هر کدوم نسبت به ویژگی‌هاش این دولت‌ها باید بیان یه اپروچ خاصی رو انتخاب بکنن که بتونن با توجه به اون اپروچ جلوی در واقع اتفاقاتی که ممکنه بیفته رو بگیرن. اتفاقاتی که ممکنه بیفته چیه؟ ممکنه نوساناتش باعث یه سری مشکلات اقتصادی توی کشور بشه یا نه ممکنه حتی ارزش پول خودشون رو در واقع بخواد خیلی پایین بیاره نسبت به بیت کوین یا هر رمز ارز دیگه ای که وجود داره. به خاطر همین خیلی مسئله مهمیه که این مشخص بشه توی هر کشور. ولی قضیه اینه که این مشخص نیست. چرا؟ چون بیت کوین ویژگی هایی که داره هم میتونه پول باشه، هم میتونه دارایی باشه و هم میتونه پول در واقع پول کالا باشه. حالا چرا ما اینو میگیم؟ هفته پیش فکر میکنم ویژگی هایی که پول باید داشته باشه رو گفتیم و با هم یه مقدار بررسی کردیم که آیا بیت کوین این در واقع ویژگی ها رو داره یا نه. یکیش این بود که باید میدیوم اکسچنج باشه، یعنی باید پذیرفته شده باشه به عنوان یک پولی که من بخوام به تو بدم، از تو مثلا شکلات بخرم، تو از من قبول داشته باشی این پول، منم از تو، منم این پول قبول داشته باشم، از این استفاده کنم برای اینکه بخوام از تو خرید کنم. یعنی عرضه و تقاضا جفتشون راضی باشن. خب یه مسئله دیگه اینه که هر یه واحدش با اون یکی واحدش برابر باشه. یعنی اگه من یه بیت کوین به افشین دادم، اگه افشین یه بیت کوینی که توی کیف پول دیگه ای داشت رو به من داد، هیچ فرقی اینو با هم نداشته باشه. این یه بیت کوین من بیت کوین خاص نبوده باشه، بیت کوین تو هم بیت کوین خاص نبوده باشه. یکی دیگه این که ابزار اندازه‌گیری باشه، اندازه‌گیری ارزش، یعنی بتونیم بگیم آقا این مثلا این گوشی قیمتش 1/100 بیت کوینه، 1/10 بیت کوینه، یا چقدر بتونیم باهاش اندازه‌گیری بکنیم ارزش یک کالایی رو. حالا میشه بهش گفت. یکی دیگرش هم این بود که ارزش رو نگه داره در طول زمان و حالا سایر چیزایی که گفتیم هفته پیش. من الان فقط اینایی که مهمتر بود و بهتون گفتم برای اینکه بیام الان اینا رو توی بیت کوین ما بررسی بکنیم. خب بیت کوین ذخیره ارزش که داره، مسلما چیزیه که مشخصه که ارزش رو ذخیره میکنه، اما چجوری داره این ارزش رو ذخیره میکنه؟ این بالا رفتن قیمت، این ذخیره ارزش، این رکودی بودن بیت کوین به خاطر عرضه و تقاضا و باوریه که بیت کوینرها و حالا کامیونیتی توی دنیا و حالا افراد دیگه که دارن جوین میشن به این شبکه و خرید میکنن و به هر طریقی دارن باهاش اینتراکشن یا تعاملی رو انجام میدن به خاطر باور ایناست.
یه نکته ای من بگم، آره چند وقت پیش بود توی توییتر یکی پرسید ها این عرضه تقاضا از کجا میاد، چرا مثلا تقاضا هست، چه ویژگی وجود داره که این تقاضا هست؟ و خب این سوال مهمیه و به نظرم میاد که اصلا یه قسمتی راجبه کلیت این مسائل تقاضا، عرضه تقاضا، نحوه ورود، ویژگی ها که باعث میشه این عرضه تقاضا به وجود بیاد، راجبه این جور چیزا صحبت کنیم بد نیست. این نکته اول. نکته دوم که الان داشتی راجبه مسئله اقتصادی میگفتی، من یه نگاه کردم دیدم که مکتب اقتصاد اتریشی خیلی مکتب نزدیکی به حالا آزادی خواهی و مکتب لیبرتاریان ها و کلن چیزایی که بیت کوین داره و به نظرم خوبه که یه قسمتی حالا راجبه این هم صحبت بکنیم. البته من دانش اینو ندارم و اگر بتونیم حالا یه اقتصاددانی که مکتب اقتصادی اتریشو میشناسه باش ارتباط بگیریم صحبت بکنیم بهتره. حالا اگرم نتونستیم که خب تلاش میکنیم خودمون یه مطالعه بکنیم و با توجه به اون مطالعه بیایم صحبت بکنیم، حالا ببینیم در آینده چی میشه.
100% آره موافقم کاملا باهات، چون در اصل هر چقدرم که ما بگیم ما در واقع تحقیقات خودمونه دیگه. حالا به نسبت تو سمت و سوی فنی رو خیلی بیشتر علاقه داری تحقیق بکنی، من از این سمت حالا سمت و سوی کسب و کاری و در واقع اقتصادی رو بیشتر علاقه مندم و تحقیق میکنم راجبش. این تحقیقاته، یعنی ما درسی به اون شکل وجود نداره که بری بخونی مثلا بگی الان من 4 سال دانشگاه بودم. حالا بماند که از دانشگاه هم هر کی میاد بیرون کلن یه فرد خامه هیچی برای نیست.
الان دوره سروی درمه بلش همه خوبن، همه چی خوبه، همه چی گل و بل. بله
فقط من نمیدونم چجوری بعضی یهو بعد مثلا 2-3 سال میبینی تو پروفایلشون زده دکتر و طرف اصلا کارشناسی شد ول کرده بود، بعد 2-3 سال میبینی زده دکتر فلانی، اه تو کی دکترا گرفتی؟ چیکار 4 ساله چجوری؟
سینه پر از راز و اندوه.
داشتیم بیت کوین رو بررسی می‌کردیم بر اساس ویژگی‌هایی که پول می‌تونه داشته باشه، رسیدیم به استور اف ولیو یعنی نگهداری ارزش و گفتیم که این نگهداری ارزش از عرضه و تقاضا باعث میشه که این نگهداری ارزش اتفاق بیفته، به صورتی باعث میشه که حالا اینجا چند تا موضوع مختلف رو داریم که تأثیر می‌ذاره روی این. یک، کم شدن عرضه بیت کوین به هر 4 سال یک بار، حالا به طور حدودی هر 4 سال یک بار، به طور متوسط کم شدن، نصف شدن، یعنی در واقع عرضه بیت کوین
210,000 بلاک،
دقیقاً هر 210,000 بلاک دوباره در واقع میزان پاداشی که به ماینرها داده میشه نصف میشه. این نصف شدنه باعث ایجاد یه رکودی توی سیستم میشه. حالا رکود همه جا بد نیست دیگه و حتی تورم هم همه جا بد نیست، اینو دوستان در نظر داشته باشن. و از طرفی این چون عرضه رو در واقع کم میکنه، از اون طرف میزان در واقع نقدینگی که وجود داره توی بازار در هر دوره زمانی هم نسبتاً هی داره کاهش پیدا میکنه و از این طرف فشار تقاضا برای خرید بیت کوین داره بیشتر میشه. پس مسلماً به سمتی میریم که قیمت بیت کوین در طی سالها افزایش پیدا بکنه. یعنی در نهایت منظور این میشه که آقا شما توی بیت کوین رو نباید بیای توی بازه یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه، ده ماهه، یک ساله حتی ببینی. به نظر خود شخص من باید بیای تو بازه مثلا دو ساله، سه ساله، پنج ساله و توی این بازه ها نگاه بکنی، میبینی که این نمودارش همیشه به سمت بالا بوده. یعنی شاید یه موقع‌هایی دوباره برگشته، اصلاحی خورده، اومده پایین، ولی اکثر مواقع این نمودار به سمت صعود بوده و یکی از دلایلش دقیقا همین رکودیه که حالا آقای ساتوشی، خانم ساتوشی یا
گروه
ساتوشی یا فضاییان ساتوشی استار تریک بود اون چیزایی چی میگن نژادهای مختلفی که داشتن فضایی ها. حالا هر کسی که بوده این سیستم رو به این شکل تعبیه کرده و داره استفاده میشه. و از طرف یه مورد دیگه که روی همین استور آف ولیو و حالا شاخصهای دیگه تاثیر داره، روی موارد دیگه هم تاثیر داره، همون در واقع افزایش تقاضای. برای چی این افزایش تقاضا داره اتفاق میفته؟ کسب و کارهای مختلف، مغازه ها، کافی شاپ ها و جاهای دیگه، هر کدومشون که شروع میکنن به پذیرش بیت کوین، این موضوع باعث میشه که در واقع تقاضای بیت کوین بالاتر بره، چرخش نقدینگی یه مقداری بیشتر میشه و باعث در واقع میشه که بتونه ارزش رو توی خودش خیلی راحت‌تر و منطقی‌تر نگه داره. یعنی یه مقداری این بالا پایین شدنش و نوساناتش رو یه ذره بخواد کاهش بده. اینم به دوستان بگم که ما هر چقدر به سمت این میریم که تعداد کیف پول‌ها بیشتر بشه و مقادیر بیت کوینی که توشه کمتر بشه، ما میریم به سمت ثبات بیشتر. یعنی زمانی که اگر قرار باشه شما فرض کنید که 100 هزار تومان افشین پول داره، این 100 هزار تومان زمانی که دست خودش باشه، با این 100 هزار تومان میتونه خودش یه باره همه رو بیاد خرج بکنه. ولی زمانی که این 100 هزار تومان بین 100 نفر خرج شده باشه، این 100 نفر هزار تومان میتونن تاثیرشون رو بازار بذارن. یعنی یه نفر پولشو بیاره بیرون میشه 99 هزار تومان، یکی دیگه ببره تو دوباره میشه 100 هزار تومان. این تغییرات امکان این که یک نفر یا 10 نفر پولشون رو بخوان جابجا بکنن و بازار رو جابجا بکنن خیلی بیشتره تا اینکه قرار باشه مثلا 100 میلیون نفر، 50 میلیون نفر یهو با هم تصمیم بگیرن مقادیر خیلی کم پولشون رو جابجا کنن که تاثیر روی قیمت داشته باشن و بخوان این استور اف ولی رو بهش صدمه بزنن.
یه چیزی راجع به رکود گفتی، حالا من الان یه سرچی زدم خیلی جالب بود، حالا کانسپتش رو می‌دونستم ولی عدد دقیقش رو نمی‌دونستم، یه سرچ زدم. نرخ تورم دلار در سال 2020 62% بوده و نرخ تورم بیت کوین در سال 2020 بعد از هاوینگ از 3.65% به 1.8% رسیده. خب و حالا با توجه به دلاری که آمریکا چاپ کرد سر قضیه کرونا، تخمین زده میشه که نرخ تورم 2021 واسه دلار 2.24% باشه، ولی بیت کوین تا هاوینگ بعدیش که حالا تقریبا 3 سال دیگه است، نرخ تورمش 1.8% هست، یعنی کمتر از حتی دلار. حالا نرخ تورم ایرانه که دیگه هیچی اصلا بیخیالش نگی. آره این نرخ تورم چیزه رکودی که گفتیم، می‌خواستم مقایسه کنم که قشنگ شنونده‌ها سنس بگیرن یعنی چی میگیم رکودی تورمش کمه یعنی چی. حالا اگر حالا محاسبات رو ادامه بدیم، تخمین زده میشه که در چند سال آینده، در چند تا هاوینگ آینده، این نرخ تورم بیت کوین خیلی خیلی نزدیک به صفر خواهد بود و جوریه که اصلا دلار نمیتونه باش رقابت کنه، چون اگه بخوام دلار رو انقدر نرخ تورمش رو بیارم پایین، صدمه میزنه به سیستم اقتصادی آمریکا. خب
یه مسئله جالبی من اومدم یه چیز دیگه سرچ کنم، تو پرانتز فقط اینو بگم، این خبر جالبی خوندم، روزنامه دنیای اقتصاد با یه خوشحالی و شعف خاصی اومده بود خبر زده بود توی شهریور در واقع امسال و گفته بود که بیت کوینی که طی چند ماه اخیر قله 12000 دلاری رو فتح کرده بود وارد فاز ریزشی شد. من گفتم که بگم دوستان در جریان باشن که بعد پایینش هم میشه بیت کوین ریخت.
الان هم 23500.
آره دیگه، الان 23500. خب اینم حتما دوستان در اطلاع داشته باشن. حالا این مباحث مباحث سختیه واقعا، اگر که خیلی شاید متوجه داستان نشدن، حالا ما یه سری منابع هم در اختیار میذاریم که بتونن یه مقداری بیشتر متوجه بشن، ولی در کل اینو بدونن که تورم همیشه به معنای رشد قیمت نیست. یعنی امکان داره که رشد قیمت رو داشته باشیم اما به خاطر کاهش عرضه از این طرف باعث یه رکودی بشه. این منظورم اینه که اگر رشد قیمت داشتیم روی دارایی 100%، این اسمش تورم نمیتونه باشه. یعنی میتونه رکود هم باشه به یه شکل دیگه، با کم کردن عرضه و حالا اتفاقات دیگه‌ای که ممکنه بیفته اونجا.
چند روز پیش خبر خوندم دانمارک وام که میخوای بگیری نرخ بهره وامش جدیدن شده -0.5%. یعنی شما مثلا اگه 1,000,000 دلار وام بگیری، 1,000,000 دلار پس نمیدی، بیشتر که پس نمیدی، هیچ، خود 1,000,000 دلار هم پس نمیدی، کمتر پس میدی.
نه پس میدی،
نوت کمتر پس میدی دیگه.
آره دیگه کمتر پس میدی. آره. دقیقاً درست.
900 مثلا، حالا نیم درصدش الان حال ندارم حساب کنم، خودتون حساب کنید دیگه، 995,000 مثلا همچین چیزی پس میدی.
خب آقا این چیزا اینا بانکداری چیز دیگه، بلاد کف بانکداریش اینجوریه. چرا گیر میدی؟ درست نیست اصلا. بفرمایید
حاج آقا، میفرمایید.
خب یکیش مدیوم اکسچنج بود، حالا با یه مقدار سریع تر بخوایم بریم واردش بشیم. الان میبینیم که بیت کوین رو، خب سری پیشم گفتم دیگه، خیلی جای مختلف میگم، بیشتر از 100,000 تا کسب و کار مختلف هستن تو دنیا که به عنوان ابزار پرداخت ازش استفاده میکنن، قبول میکنن به عنوان پیمنت. و به غیر از این موضوع شما میتونید تو اینترنت حالا چیزایی که میخواید بخرید، خیلی اصلا با بیت کوین خریدشون رو انجام میدن، دامین میخوان بخرن، نمیدونم، بعضی حتی من دیدم تو کشور دیگه، حالا بعضی از دوستان قهوه هم میخوان بخرن با بیت کوین میخرن. حالا یه سری افراد خاصی ان که بیت کوینر هستن ولی خصیص هم نیستن که بیت کوینشون رو بخوان بدن و دوست دارن با این کارشون به گردش در واقع مالی توی این شبکه کمک بکنن. خب بله 23,500 رو داریم، مثل این که دوستان میفرمایند که 23,500 رو داریم. بحث میجر آف ولیو رو داریم یا ابزار اندازه‌گیری، که خب مشخصه دیگه ما ابزار اندازه‌گیری رو داریم، ولی صرفا در حال حاضر باید تبدیل انجام بشه، یعنی دلاری تبدیل میشه به بیت کوینی و از اون طریق پرداخت انجام میشه، که اگر این اتفاق هم حذف بشه، این در واقع ویژگی ها رو میتونیم کامل داشته باشیم. ببین یه مسئله ای، من چند روز پیشم توی اینستام یه مقداری صحبت کردم راجع بهش ولی فرصت نکردم، اومدم مثلا ادای اینو در بیارم که یه سوالی بپرسم، دوستان بیان جواب بدن، شیر کنم، بعد بیام جوابشو بگم و توضیح بدم، فرصت نشد. دیدم اصلا نمیشه، من نمیتونم این کار بکنم. گفتم حالا یا توی پادکست بگم یا حالا اگه که نیاز باشه یه لایوی حالا بخوایم بذاریم که اونجا صحبتشو بکنیم. ببین در رابطه با این بود صحبت، که زمانی که بیت کوین هایی که الان داره عرضه میشه، بیت کوین داره عرضه میشه دیگه، هر باری که در واقع ماینرها کارشون رو انجام میدن بلاک بسته میشه، بیت کوین جدید داره عرضه میشه به بازار. زمانی که این عرضه های جدید تموم شد چه اتفاقی میفته؟ زمانی که این عرضه ها تموم بشه برای نقد شوندگی بیت کوین چه اتفاقی میفته؟ الان نقد شوندگی بالایی داره، این هر لحظه تو بخوای بیت کوین تو بفروشی تبدیل بکنی به یه دارایی دیگه، الان نمیگم صرفا پول کاغذی باشه، به هر دارایی دیگه بخوای تغییرش بدی، اگر هر دوتا دارایی نقدینگی در اون نقشه‌بندی خوبی داشته باشن، بیت کوین رو که می‌دونیم داره، اون یکی دارایی هم اگه نقشه‌بندی خوبی داشته باشه به راحتی تو می‌تونی تبدیلش بکنی، یعنی در عرض شاید
منظور زمانیه که بیت کوین تمام میشه دیگه.
آره دقیقاً، زمانی که این عرضه جدید دیگه اتفاق نیفته.
ببین دعوا سر این خیلی زیاده و نمی‌شم گفت کی داره درست میگه کی داره غلط میگه. با این اتفاق هم حدود 2140 میفته دیگه. الان 2000 رو الان فرض کنیم 2020 رو اگه بگیریم 140 میشه 120 سال آینده. حالا تو 26 سالته، 120 تا بیای روش 146 سالت باید بشه تا بفهمی. منم همینطور دیگه، منم 25 سالمه، 120 تا که بریم روش 145 سالم باید بشه تا بفهم. احتمالاً زنده نیستیم اون موقع. احتمال خیلی بالایی وجود داره که زنده نباشیم، نمیدونم، مگر اینکه داروی اکسیر چیز بیاد، اکسیر
یه سری کارا دارن میکنن. آره یه سری کارا دارن میکنن ولی به ماها نمیرسه، یعنی به اون پولدارای
آره تا بالا میرسه طول میکشه. خلاصه که نمیبینیمشون موقع. ولی
آخه مسئله که مهمه اینجا، من اصلا کاری ندارم که اون موقع واقعا چه اتفاقی میفته. من حرفم اینه که از نظر جامعه شناسی و اقتصادی اون موقع مردم به عنوان پول بهش نگاه میکنن، به عنوان پول کالا بهش نگاه میکنن، به عنوان asset یا دارایی بهش نگاه میکنن. به چه عنوانی بهش نگاه میکنن؟
ببین خیلی بحث حالا جالب، من چند روز ذهنم درگیر اینه و نمیدونم درست دارم فکر میکنم یا غلط، و فکر خودمه فقط. این که میگن آقا 2140 بیت کوین تموم میشه پس ماینرها صرفه اقتصادی واسه شون نداره، صرفه اقتصادی رو به دو تا چیز میشه ربط داد. یکی این که خب اون موقع قیمت رفته بالا قاعدتا،
تراکنش ها رو بخوان در واقع فیشو برداشت بکنن،
آره فی تراکنشی ها قیمتش خیلی زیاده.
نه اصلا بحثمون اینجا این نیست، حالا تو هم اینو بگو.
آره آره به اون به همین سوال تو میخوام برسم اتفاقا. بحث بعدیش اینه که شاید اصلا اون موقع دیگه قیمت مطرح نباشه، یعنی واقعا بیت کوین بشه میدیوم اف اکسچنج، نمیدونیم، شاید واقعا بشه میدیوم اف اکسچنج. مثلا تو میخوای بری خودکار بخری، مثلا میگی خودکار یک ساتوشی مثلا، یا مثلا این نون یک ساتوشی، حالا هر چیزی، و اون موقع دیگه حتی قیمت هم مهم نباشه، ماینرها یه فی بگیرن. بحث بعدیش اینه که میگن آقا اگر اون ریوارد اون پاداش قطع بشه و فقط فی باقی بمونه، خب فیا میره بالا و این بده.
ولی من چند روز که به عنوان یه ارز تو بخوای ازش استفاده،
آره،
بکنی.
ولی من چند روز ذهنم درگیر اینه که اتفاقا این خوبه، این که فی میره بالا خوبه. چرا؟ چون باعث میشه جریان پیدا کنه دیگه. یعنی شما به جای اینکه الان مثلا داری، حالا نمیدونم، مثلا داری 200 ساتوشی پرداخت میکنی کلن فی، اون موقع مثلا چه میدونم 1000 ساتوشی پرداخت میکنی، 1000 ساتوشی
میشه به نسبت الان دیگه.
آره
یعنی حالا
آره.
اون موقع ممکنه مثلا بشه حتی 50 ساتوشی، ولی قیمتش آره. نسبت به الان خیلی آره. بیشتر بشه.
1000 ساتوشی میشه چیز دیگه، میشه 10 به توان 5، اونم 8 میشه 3 تا 1 2 3، 1000 بیت کوین فرض کن، اون موقع 1000 بیت کوین پرداخت. این اتفاقا به نظر من خوبه، از به این علت که باعث میشه که افرادی دیگه که دیدگاه کپیتالی دارن و دیدگاه سرمایه داری دارن، میخوان نگه دارن و حکومت کنن، قدرت پیدا کنن و این حرفا، اگه بخوان یه جابجایی کوچیک انجام بدن بعد کلی فی بدن، پس یا باید نگه دارن کلن. خب نگه داشتن خالیش به درد نمیخوره، چون تو باید بالاخره اونو بدی، چمنم یه ماشینی بخری، یه خونه بخری،
اینجا یه اتفاقی میفته. اینجا اتفاقی که میفته اینه که تزریق نقدینگی به بازار کم میشه و بیت کوین میره به سمت این که به جای اینکه ارز رایج به یه ارز رایج و روزمره تبدیل بشه، تبدیل میشه به دارایی مثل طلا. تو مثلا الان میری یه جا میخوای خرید بکنی، طلا تو نمیدی، چون طلا تو میدونی که آقا این ارزشش زیاد میشه، این با ارزشه، باید بذارم توی گاو صندوقم نگه دارم. حتی یه طلایی که مثلا فرض کنیم 10000 تومانم بی ارزه، حالا 100 200 10 تا چقدر طلا قیمت خیلی پایینی هم باشه، بازم دلت نمیاد که این کارو باش بکنی.
خب بازم میگم نمیدونیم دیگه، اینا همه احتمالاتیه که وجود داره.
آره ما هم الان نمیخوایم تصمیم آره بگیریم.
ویژگی های مختلفی دارن پول و طلا، نمیشه گفت دقیقاً اون
دقیقاً این. حالا ما اینجا بحثمون این نیست که تصمیم بگیریم چه اتفاقی قطعاً میفته. چون یکی از دوستان البته خیلی لطف کردن که جواب سوال دادن، من اصلا هیچ بحثی ندارم، گفتن که نمیشه، ایشون هم همین بود نظرشون، میگفتن که نمیشه جواب این سوال داد، نمیدونیم. من حرفم این نیست که ما میدونیم یا نمیدونیم بگیم قطعاً 100% این اتفاق میفته.
سناریو
4 تا 5 سناریو داریم، هر کدوم احتمالش 25% 20% 30% 35% یا حتی به یه سناریو نزدیکتریم احتمال بیشتری داره. اما این دقیقاً اینجا میشه تفاوت مایی که با یه ذهنیت در واقع جهان سومی داریم توی جهان سوم زندگی میکنیم، با ذهنیت یه فردی که داره توی آمریکا، حالا یه فرد نمیتونم بگم، یه اقتصاددانی که داره توی آمریکا با ذهنیت جهان اولی زندگی میکنه. اون کاری که انجام میده اینه که از الان برای 100 سال آینده 6 تا سناریو، 7 تا سناریو، 10 تا سناریو رو میزش داره. هر کدوم قرار باشه که پیش بره، به صورت باینری حالا گزینه‌ها رو جدا کرده و میدونه که الان انتخابا چی میتونه باشه، چی نمیتونه باشه.
خیلی جالبه. حالا من یه چیزی یادم افتاد، ویژگی پول و طلا مطلق نیست دیگه، نسبی. حالا جالبه، چند بحثی بود چند روز چند وقت پیش توی گروهی، سر اینکه آقا بیت کوین باید پول نقد باشه و نیست، و الان یکی یه جواب خیلی باحالی داد که آقا پول نقد یعنی چی؟ گفت یعنی همین الان مثلا بتونی در جا وارد چیز کنی، واریز کنی، مثلا ما الان من میتونم واسه تو کارت به کارت کنم، این یعنی پول نقد. گفت خب اوکی، پنجشنبه هم بود، تقریبا پنجشنبه عصر بود. گفت خب باشه الان 7 میلیون واسه من کارت به کارت کن. بعد طرف موند کلا نتونسته، چون نمیتونست دیگه، موقع 7 تخفیف کارت به کارت 6 میلیونه و پنجشنبه هم بود، شبا هم نمیتونست بکنه، هیچ کاری نمیکرد، نمیتونست بکنه تا شنبه، ولی همون موقع در جا میتونستی در عرض 10 دقیقه 7 میلیون به معادل 7 میلیون تومان رو بیت کوین جابجا کنی. منظورم اینه که
بس داریم دیگه،
نسبیه، اصلا نمیشه مطلق،
ولی یه چیزی هست که توی ذهن مردم به عنوان پول نقد، تعریف پول نقد، یه چیزی هم هست که نه، تعریف اقتصادیشه، که حالا چند تا اپروچ مختلف هم داره که هر کدومشون اومدن یه سری دقیقاً به قول تو دیدگاه‌های مختلف خودشون رو گفتن، ولی در نهایت چیزی که مهمه اینه که هر چقدر هم اقتصاددانا بیان بگن آقا این 6 تا ویژگی، به نظر من حرفی که تو داری میگی درسته، چرا که در نهایت چیزی که مهمه اینه که من و تو چی فکر میکنیم.
آره.
من و تو آیا قبول داریم اینو به عنوان پول استفاده بکنیم یا نه؟
جامعه رو حرف اقتصاددان پیش نمیره، جامعه خودش پیش میره.
دقیقاً. تو تا ابد بیا بگو آقا این 6 تا ویژگی رو داره، این به خدا پوله، اگه من از تو قبول نکنم، تو هم از من قبول نکنی، هیچ وقت جا نمیافته.
توافق.
پس میتونیم بگیم مهمترین ویژگی همون قبول کردن من و توه.
دقیقاً.
یعنی میتونه اصلا دستمال کاغذی باشه بین من و تو به عنوان پول چیز شده باشه، در واقع انتخاب شده باشه. حالا دوستان شاید خسته شده باشن ما این بخش در واقع پول رو خیلی زیاد ادامه دادیم،
حتی دوستان که با علاقه دارن گوش میدن، شما عجله داری میخوای بری.
ولی این سری نرسیدیم که دوباره به دارایی و در واقع
آره دیگه، حالا این بخش اقتصاد توی چند قسمت ادامه داره دیگه، چون نمیشه همشو توی قسمت واقعا گفت. دوستان ممنون از همراهیتون، کامنت بذارید برای ما، حتما هر شنبه ساعت 21:45 دقیقه قسمت جدیدو میگیرید.
هر شنبه یا هر شنبه؟
هر شنبه.
آها، چون هر شنبه میتونه مثلا یه روزی باشه، مثلا یک شنبه، دو شنبه، هر شنبه.
نه، هر شنبه 21:45 دقیقه قسمت جدید رو میتونید گوش بدید، کامنت بذارید، نظراتتون رو به ما بگید در رابطه با حالا مباحثی که صحبت میکنیم، سوالی اگه دارید، انتقادی، پیشنهادی یا هر چیزی، حتما به ما بگید از طریق اینستاگرام، توییتر و اپای پادکست، توی کست باکس و گوگل پادکست و اپل پادکست و شنوتو و اسپاتیفای 7 ژانویه رو میتونید گوش بدید.
همه جا هستیم دیگه، من هم که هر قسمت میگم دیگه، دوستان میتونن سرچ کنن تو گوگل 7 ژانویه رو، حتی اگه سرچ کنن این پادکست هم ننویسن، بازم ما در واقع صفحه شنوتو همون همون اول میاد، اسم تو یا اسم من هم سرچ کنن باز میاد، اسم یزدان هم فکران سرچ کنن میاد.
آره. عرضم به حضورتون که
اگر هم باز این کارا رو نکردید، دایرکت بدید ما براتون بفرستیم لینکو.
خلاصه گوش بدید. پادکست 3 ژانویه بود، من افشین بودم، تو هم پرهام بودی. قسمت 10
بود.
آره. مرسی از همراهیتون، شاد و خندون باشین، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در میانه غزل ها بمیرد، گروهی برانن کین مرغ شیدا، کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد، کجا عاشقی کرد آجا چه بابا نه
دیدم که اویی به صحرا بمیرم، ندیدم که اویی به صحرا بمیرم. چه روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرم. تو دریای من بودی آغوش بکن، که میخواهد این خوی زیبا بمیرم. تو دریای من بودی آغوش بکن، که میخواهد این خوی زیبا بمیرم.
که میخواهد این بوی زیبا بمیرم.